بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 172، صحیحه ثانیه زراره در ادله استصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. صحیحه اولای زراره رو در جلسه قبل از حلقه ثانیه مورد تحقیق قرار دادیم و عمده مطالبی که شایسته در اونجا در توضیحش گفتن خدمتتون عرض کردیم. امروز نوبت به روایت ثانیه‌ایه که زراره نقل میکنه. روایت مفصلیه، در سه فقرش برای استدلال بر استصحاب بحث شده. دو فقرش آیستد اینجا بحث میکنن، یک فقرش خیلی اجمالیه، به تصریح اینجا بحث نمیشه. شایسته رحمت الله علیه ابتدا عبارت رو میارن، بعد دو فقرهی که مورد بحث احتمالات درش رو مطرح میکنن و بحث میکنن که بنابر کدام اگه از احتمالات به درد استدلال میخوره، بنابر کدامی که به درد استدلال نمیخوره، و بعد تفصیلا وارد استظهارگیری از روایت میشن که آیا این احتمالاتی رو ما گفتیم میتونیم احتمالاتی که به درد بخوره رو اثبات کنیم یا نمیتوانیم اثبات کنیم. همون تفصیلی که در صحیح اولا تو حلقه ثانیه گفتن، اینجا نسبت به صحیح ثانیه به همون تفصیل در اینجا بحث میکنن، میگه او رو بحث نکرده. روایت 6 فقره داره، روایت هم مفصله، نزدیک به یک صفحه است. ابتدا روایت رو بخونیم از رو تا بعد ببینیم شایسته نسبت به فقرات استدلال چکار میکنه. روایت ایه و هی روایت اخرى لزراره کما یلی. قلت اصاب فمی دم رعاف، در بعضی نسخه ها داره او غیره او شیء من منی، فعلمت اثره الى ان اصیب له من ماء من الماء، فعصبت و حضرت الصلاه و نسیت ان بثوبی شیء و صلیت ثم انی ذکرت بعد ذلك قال تعید الصلاه و تغسله. میگه که یک خون دماغی یا خون مثلا جای دیگه مثل خون دستی، او شیء من منی یعنی یه مقدار منی رسیده به لباس من، فعلمت اثره جاشو معین کردم الا ان اصیب له من الماء، تا اینکه آب برسونم بهش پاکش بکنم، فعصبتو به آب رسیدم. این فعصبتو در روایت خیلی مهمه در اینجا، چون ممکن اگه فعصبتو رو نمیگفت میگفت آقا به آب نرسیدی، حکم معذره داری دیگه، آب پیدا نکردی معذور بودی، نه، فعصبتو آبم پیدا شد و حضرت الصلات وقت نمازم آمد و نسیتو ان بثوبی شیئا، یادم رفت که لباسم نجسه، صلیتو نماز خواندم ثم انی ذکرتو بعد از ذلک، بعد از نماز یادم آمد. آقایون میفرمایند در بحث نجاست و طهارت نسبت به لباس نسیان حکم عامد رو داره، لذا کسی که فراموش کنه که لباسش نجسه ناسی با جاهل اینجا فرق میکنه. در اینجا در خیلی جور موارد میگن که الجاهل و کل عامد، بعضی وقتا اناسی کل عامد، اینجا در بحث طهارت و نجاست اناسی کل عامده، ولی جاهل اشکال نداره، کسی که جاهل بوده بعدن به فهم لباسش نجسه لباسش پاکه، ولی اگه گوشه یک کسی رفته یه جای داشتن گوسفند رو ذبح میکردن واسطه نگاه کرده نمازش که تمام شده ناکرده یه عالم خون پاشیده به گوشه عباش، همون موقعی که خون فواره زده بوده بعد لباسی پاشیده این متوجه نشده، این نمازش صحیحه، ولی اگر متوجه بشه خون به لباسش رسیده و تطهیر نکنه و بعد از نماز متوجه بشه، اینجا عرض کنم خدمت شما یادش بیاد اینجا نمازش باطله. حالا ایش الان یادم نیست، ای که داخل وقت اگه خارج از وقت بشه وجوب قضا بیاد ناسی، یعنی ناسی اگه حالا حداقل بعد از فتاوی من دارم که اگر کسی عالم شد که به لباس نجس نماز خوانده معفوه، من الان یادم نیست فتاوی یادم نیست شایدم، ولی تو ذهن من در داخل وقت مطلقه که کسی جاهل بود بعد از نماز فهمیده با لباس نجس، لذا میگن وضو شرط، میگن طهارت از حدث شرط واقعی طهارت از خبث شرط ظاهریه. وقتی میگن شرط واقعی یعنی در هر زمانی باشه نماز باطله، ولی وقتی میگن شرط ظاهریه یعنی که طهارت ظاهریه کافیه. خب حالا در هر صورت ممکنه بعضی ها از تفاوت میذارن، ولی وجودی تو ذهن منه اینه که تفاوتی نداره. خب این بحث اول، تو عید و صلات به تحصیل هو حضرت فرمودن که اگر نسیان باشه نماز رو اعاده میکنی و بدنت هم آب میکشی، لباست رو آب میکشی. این فرض اول ربطی به استصحاب نداره، لذا ما دیگه خیلی به فقه روایت هم کار نداره. فرض دوم، قلتو فعینی لم یکن ارعیت موضعه و علمتو انه قد اصابه. در فرض اول معین شده بود کجاست، در فرض دوم علم اجمالیه، میدانم که به لباسم اصابه کرده ولی جاش معین نکردم. فطلبته فلم اقدر علی، گشتم پیدا نکردم. فلم ما صلیت وجدته، همین که نماز خواندم پیداش کردم. اینجا امام علیه السلام براش میفرمایند که حواس جمع باشه، در موارد علم اجمالی صرف شک کافی نیست، باید حتما احراز قطعی بکنی. حضرت فرمودن تغسله و تعید الصلاة، میشوریش و نماز هم اعاده میکنید، چون علم اجمالی داشتی به علم اجمالیت اعتنا نکردی. صرف اینکه علم اجمالی بکنی در مواد علم اجمالی فحص به اندازه‌ای که زن برات حاصل بشه که آیا پاک شده یا پاک نشده، این کافی نیست. بعد اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی است، باید همه لباس رو بشوری. فرض سوم که مهمترین تکه در روایت همین جایه، قلتو فان ظننت انه قد اصابه، من گمان دارم که به لباس من خورده. ولم اتیقن ذلك، ولی یقین ندارم، رفت سر فرض زن. فنظرت فلم ار شیئا، نگاه کردم چیزی پیدا نکردم. ناگهان اینجا ظاهرا مشخص نمیکنه که فنظرت فلم ار شیئا از فلم ار شیئا یقین به تطهیر پیدا کردم یا نه هنوز شاکم، پس این احتمالات درش هست. ثم صلیت و فرعیت فی، ناگهان میگه نماز خواندم فرعیت فی، در لباسم نجس دیدم. اگر میگفت فرعیت هوفی میگفتیم همون نجاست دیدم، پس یقین کردم همون نجاسته، ولی نمیگه فرعیت هوفی، میگه فرعیت فی، نجاست رو در لباسم میبینم. این احتمال داره که احتمال بده این نجاست همون نجاست سابقه، احتمال هم داره نه یقین کرده، هر دو احتمال هست. بعدن عرض کردم فعلا ما احتمالات رو داریم بیان میکنیم، بعدن تو ظهورگیری میگیم که فرعیت فی با فرعیت هوفی فرق میکنه. ظاهر فرعیت فی شکه، ای که آقای سعد الان میان احتمالات رو بیان میکنه، نه احتمالات در روایته نه ظهور در روایت. فرعیت فی با فرعیت هوفی فرق میکنه، تو قطعه بعد که میخوایم استظهار کنیم توضیح میدیم که ظاهر فرعیت فی شکه، ولی احتمال هم داره فرعیت فی یعنی فرعیت همون نجاست، یعنی فرعیت هوفی. حضرت فرمودن تغسله، اینجا لباس تو آب میکشی برای نمازهای بعدی، ولا تعید الصلاة، نمیخواد نماز رو اعاده بکنی. قلت و ولما ذلك، چرا؟ حضرت فرمودن لانک کنت علی یقین من طهارتک، تو یقین به طهارت داشتی. ثم شکت، و شک در طهارت کردی. و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، سزاوار نیستش که یقینت رو به شک چکا بکنی، عرض کنم نقض بکنی. حالا بعدا توضیح میدیم این فقره ممکن استصحاب باشه، ممکن قاعده عرض کنم شک ساری باشه، بعد نسبت به حالات مختلف بررسی میکنیم. نسبت به استصحاب هم باید بررسی کنیم که استصحاب هین او از صلاته، یعنی همون زمانی که میگه که فنظرت و فعلم ار شیئا، در اونجا حضرت دارن بهش استصحاب جاری میکنن، یا به لحاظ حال سؤال بعد از این که ثم صلیت و فرعیت و فیه، نسبت به این زمان دارن استصحاب جاری میکنن. اینا احتمالات مختلفش رو تو وقتی میام یکی یکی فقره روایات بررسی میکنیم، احتمالات مختلفش هم میگیم. بحث بعدی، سوال بعدی میپرسه، قل حالا نفعی الان ما فعلا بحثمون اینه که آیا این روایت دلالتش بر استصحاب هست یا نیست. یک به خاطر استصحاب دیگه، خود حضرت میفهمن قلت و ولی من داله، چرا حضرت فرمودن به قول بنده خدا به من اشکال میگه امام صادق، خود امام صادق میگه لعنک کنت علی یقین من طهارتک، حالا حضرت دارن به استصحاب تمسک میکنن یا قاعده طهارت گیر میشه چی باشه؟ کشف یقینی نیست، حالا توضیح میدیم که چی میگیم. حالا میگیم در فهم رعیتوفی نگفتیم فرعیتوفیه، حالا میگم دیگه تو احتمالا یه توضیح میدیم، میگم استصحاب جاریه نیست، هر کدام چجوریه و همه احتمالات که استصحاب جاری نیست، چهار تا احتمال در روایت هستی که یکی احتمالات رو بررسی میکنیم، در یکیش اصلا استصحاب جاری نیست، در بعضیش اختلافی میشه، یکی بررسی میکنیم. سوال چهارم میگه که انی قد علم تو انه قد اصابه، من علم پیدا کردم که به لباسم خورده، ولم ادر عینه هو و فاغسله، نمیدانم کجاست که او رو برم آب بکشم. درست شد؟ فرضش به اون قبلی بود که تو فرض دو عرض کنم خدمت شما، فانی لم اكن رأيت موضعه و علمت انه قد اصابه فلم فطلبته فلم اقدر عليه فلم ما صليت وجدته. اونجا حکم از نماز رو میپرسه. حالا قبل از نماز داره سوال میکنه که باید چه کار بکنم. انی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عین فاه و فاغسله، از حکم نماز سوال نمیکنه. فرض چهار با فرض دو فرضش یکیه، علم اجمالی به وجود نجاسته، ولی فرض چهار از حکم نماز بعد از علم اجمالی و عدم اعتنای به علم اجمالی سوال میکنه. فرض چهار از این که میخوام الان چه کار بکنم نسبت به شستن و عدم شستن سوال میکنه. حضرت میفرمایند تغسل من ثوبك الناحیه التي ترى انها قد اصابها حتی تکون علا یقین من طهارته، اون ناحیه‌ای رو که میدونی اونجا اصابت کرده همه رو میشوری تا اینکه یقین به طهارت پیدا کنی. آیه صد ای رو اصلا تو بحثا نیاوردن، برخی از بزرگان به این فقره از روایت هم استفاده کردن، چون حضرت در تعلیل آوردن حتی میگن تو نسبت به طهارت تک تک قسمت ها شک داری. درست شد؟ باید این رو حتما چون قطع به نجاست داشتی، باید استصحاب همون نسبت به یقین علم اجمالی داری که این لباس نجسه، نسبت به هر قسمت شما شک داری، بنا رو باید بر نجاست بذاری، علم اجمالیت منجز بدونی، لا تنقض الیقین به شک تا اینکه یقین حاصل بکنی. پس اگر منی که علم اجمالی دارم یه قطر نجاستی به یک تیکه از این لباس مثلا به آستین رسیده، نصف آستین رو آب بکشم، اینجا اون یقینم به طهارت تبدیل شده؟ نه، نصفش رو به آب بکشی بازم کنت علا یقین من نجاست بودی، باید یقین به طهارت پیدا کنید. و انگار تو به یقین آخر، اینجا به نظر میرسه حضرت دارن مفاد استصحاب رو تقریب میکنن، با اینکه لفظش نیامده ولی تعلیل با کبرای مرکوزه استصحاب سازگاره. حتی تکون علی یقین من طهارته، یعنی باید انقدر بشوری که یقین به طهارت پیدا بکنی. اگه نصفش شستی که شک در طهارت پیدا کردی، این مقدار کافی نیست. روشن؟ پس این فقره هم بر استصحاب دلالت میکنه، ولی به شیخ رحمت الله واردش نشده. قسمت پنجم، فقره پنجم روایت، قلت و فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فی، لازمه اگر شک بدوی داشتم که نجاستی به لباسم اصابه کرده نگاه کنم؟ حضرت فرمودن لا. یه تعلیل زیلیش حضرت میارن، یه تعلیل خیلی خوبیه، این که ما خیلی از نسبت به وسواسی رو نباید بخونید، ولی این که بعضی جاها آدم این که کلن هم ول کنه، حالا یه جایی اگر رجوع کرد به لحاظ شرعی نیاز نیست، ولی حضرت میفهمه یه کار عقلایی است. چرا؟ ولکنک انما ترید و انتذهب الشک الذی وقع فی نفسک، اگر دو آدمایی که به لحاظ روحی این شکای اذیتش میکنه ذره ذره، خب بله، انما تورید و انتب هبه شکل لدی و قبلی نفسه. اگر دو آدم های برس و محکمیه که چشش مبنده موشم بذاره تو دنش میگه ایشالله بادم جان است، خب هیچی میگه یقین که ندارم. همینجوری خیلی عمله به بعضی از احکام شرعی با خصوصیات احکام شرعی سخته. شما ای که صبح پاشدی داری سحری رو میخوری، ای که میگن که اگر همین مقدار که سرت برگردونی ببینی روز شده یا نشده، نمیخواد سرت برگردونی، همون مثال زیر لحافی که میزدم، چند نفر آدم جرأت میکنه این دلشون رو اینجوری مسئله رو عمل کنن؟ اکثر افراد همیه که هر چی شما بهشون نمیگی میگن نه به دلم نمیچسبه. حالا این که بالاخره به دلم نمیچسبه، یک خودش حضرت هم همین میگن، میگن چون به دلت نمیچسبه تو باید حتما میخوای بری فحص بکنی. ظاهر آره ایم هست، ولی لسانش لسان ذم نیست. نه، لسان ذم هم نیست. حضرت فرمودن که نکن، حضرت اگه اجبار بود میفرمودن که نکن، این کار خوب نیست. حضرت میفرمایند میگه نه لازم نیست، ولیکن نکه این نما تولید و انتر تبشک لذرفی، کلن آرامش قلبم خودش ملاکه. دقت میکنید آرامش قلبیه. کسی که واسطه به نماز این همش، کسی که اصلا با نماز وضوع استصحابی نماز نمیخوانه، همیشه وضوعش درست درمون میگیره. حالا یک روز آب پیدا نشده، شما برداشتی با یکی از رفقا تهران میامدیم و البته بهشون جدیدن اثبات شد که اشتباه میکنه. ایشون من که میگم اشتباه میکنه، ولی ایشون میگه من از استاد جوادهای شوبیری شنیدم، یعنی اخیرا با هم شاید یک سال نمیشه قوم بودیم، ایشون میگه من از استاد جوادهای شوبیری شنیدم که آقای زنجانی نظرش میگه 45 دقیقه بعد از اون وقت داخل میشه نماز میکنه. من همه اول بهش میگم بابا تو اشتباه میکنی، 45 دقیقه بعد از اون هوا روشن روشن، اصلا قطعا قبلش از اون داخل میشه. او که شما شنیدی 20 دقیقه 25 دقیقه است. از تهران می آمدیم و خلاصه اذان شد، تو جای بعدی یک صدرا بود، اما اول اذان من نگه داشتم، رفتیم وضو گرفتیم و با هم داشتیم برمیگشتیم، خانواده هامون هم نبودن، دو نفری بود دیگه. خلاصه 20 دقیقه بعد از اونشون نماز خواند. بعد از یه بار به من میگفت تو عمرم هیچ نمازی مثل این نخواندم، اصلا انقدر میگم روز من اذیت شدم که نماز 20 دقیقه بعد از خوش برم. همیشه میگه 10 دقیقه به طول آفتاب نماز میخورم، میگم این کلا وقت داخل شده. حالا بعضی اینجوریه. بعد از اینجوری شد که رفتم همین اخیراً که رفتیم قم، یه سفر یک روزه قم رفتیم، شب رفتیم زیارت حضرت معصومه، صبح خوش میگم گفت تو یه روز سه بار منو به زور بردی زیارت، تو عمرم سه بار تو یه روز زیارت هست. صبح نماز صبح من پاشتم که برم حرم، میشونم دیگه از خواب پاشتم با هم دیگه بریم. آمدیم حرم بهش میگفتم که نماز دوم آقای زنجانی میخونن 25 دقیقه بعد از اون میخونن. شون با تعجب گفت نه بابا مگه میشه 45 دقیقه؟ گفتم این همه سال قوم بودیم برای میشه خیلی پای سنهای زنجانی نماز هم نخواستی و الا 25 دقیقه بعد از اون 25 دقیقه بعد از اون ایشون آمد خیلی اصلا نماز با تعجب میخون. وقتی هم نماز اینطور گفت حالا از قضا روز آقای زنجانی دیر آمدن، دو دقیقه دیر آمدن، 27 دقیقه بعد از اون شد. گفتم این نگاه نکنه نگه علکی شده، امروز دیر آمد آقای زنجانی، زود نیامده. خیلی خوش باشه گفت راست میگی تو، با همیشه میگفتی بس معلوم میشه وقت. گفتم شما اون که شنیدی اشتباه شنیدی، احتمالاً 25 شما یا 20 دقیقه رو 45 شنیدی. خب الان میخوام بگم از این منتقل شدم که میگم نمازی که خواندم که به دلم نچسبیده با اینکه داخل وقتم بوده، ولی که دیگه عادت داره همیشه نمازش یه ساعت یا سه رو بعد از اون میخونه، خب با اینکه حتی یقینم ممکن داشته باشه وقت داخل شده، ولی این حالت روحی و ذهنی هم تاثیرگذاره. خب بعد هم سوال پنجم حضرت فرمودن نه. قسمت ششم روایت که دوباره این هم فقره یکی برایش استدلال میشه برای حدیث برای بحث استصحاب، اینه که میگه این رعیده و فیثوبی و عنف السلا، اگه وسط نماز خون رو تو لباسم دیدم. حضرت فرمودن که دو حالت بهش میگه، میگن تنقض الصلاة و تو این نمازتو نقض میکنی و دوباره میخونی. اذا شککت فی موضع من ثم رعیته، درست شد؟ اگر اینجوری بوده که شما قبلا شک در موضعی میکردی، یعنی از قبل احتمال نجاست رو میدید، ثم رعیته، میبینی ثم رعیته، خوب دقت کن اینجا فرق میکنه، یا تو رو جا گفت فرعیتو فیه، ولی اینجا میگه ثم رعیته، ظاهر رعیتو، حالا بعدم توضیح میگیم، ظاهرش اینه که همون نجاست مشکوکه رو دیدی، یعنی برات علم حاصل میشه که با نجاست نماز رو شروع کردی. دقت کردی چی شد؟ استثار روایت میگه تنقض الصلاه و تعید اذا شککت فی موضع علم، شک میکنی که نجاست در یک موضع از لباست هست، ثم رعیته، درست شد؟ این رعیته همه رو به همون رعیته دم رو آف به همون چی؟ ظاهرشیه دیگه، قبل از نماز شک بوده، وسط نماز هم شک باشه، یقین حاصل میکنه یه تیکه از نماز رو بدون قید خوندی، بدون وصف نجاست خوندی. حالا مرحوم شیخ بعدا یه اشکالی میکنه که این فقره دوم با یکی از وجوه فقره ششم و فقره دوم یه اختلاف تعارض در حکم دارن، بعدا توضیحش میدم. و ان لم تشک ثم رأيته رطبا، ولی اگه شک نداشتی یه خونی میبینی در لباس، خون تازه هم هست، اگه خون یابسه که شما میفهمید که آه بر این خون خوش شده از قبل نماز تو لباس هم بوده، بازم یقین کردی یک بخشی از نماز رو حالا با چه خونی؟ با نجاست خونی، نمازت باطله، یه هم حکم فرض قبلیه. ولی اگه ثم رأيته رطبا، شک هم نداشتی، یه دفعه میبینی رو لباس یه خون تازه رسیده، یه فتای حضرت میدن که به لحاظ کبروی درسته، ولی به لحاظ صغروی نه معمول و بهاست و کسی فتوا میده. فرمان قطعت از صلات، نماز قطع میکنی، و غسلته، بعد نماز لباستو میشوری، ثم بنایت علی الصلات، بنا رو بر ادامه نماز میذاری.
از این مضمونات تو روایات ما زیاده که مثلا پا میشی میری مار رو میکشی برمیگردی مثل نماز میخونی، همین تصویری که آقایون نمیپذیرن که اینجور موارد فتوای هم نمیدن که آقایون که این مقدار موارد ماهی صورت صلات نباشه. دیگه شما لباس رو برید دوباره بخوای آب بکشی یا در روایت وضو باطل شده برید وسط نماز وضو بگیری، خب که غالبا اینجوری نیست که همیشه آب جلو باشه، جلو شیر آب آدم نماز بخونه. خب علل قاعده رو تو بعد از قبله برگردونیم، اینا هم منافقی های دیگه در نماز داره. فقط فرضش همیه که بدونه که حالت نمازی به هم بخوره. یک کسی که عرض کنم خدمت شما کنار ساحل دریا کنار رودخانه ایه و در اونجا داره نماز میخونه، یه دفعه آستینش نجس شده، همونطور که در حال سجده هم هست ذکرم نمیگه، یه آستینش میگیره میکنه تو رودخونه فشار میده تا یه آب کشیده بشه، همین فرض میشه. ولی اون فرض زمان حضرتی که بعد مثلا از چه آب میکشیدن و این چی جوری میشه که حضرت میفرمودن که و غسلت او ثم بنیت علی الصلات، مگر همین نماز راحتی که بعضی از عرض کنم خدمت شما کسایی که بهشون برادرم میگیم میخونن، همین نمازهای راحتی که وسطش قطع میکنن کارشون انجام میدن دوباره هم نماز میخونن، بعضیشون بعضی از حساسش جایز میدونن. لعنک لا تدری لعله شیء او با علیک، تو از کجا میدونی؟ شاید همین الان رو لباست افتاده باشه. فلیسته یه هم بقی انتن قدل یقینه به شک، دوباره به کبرای مرکوزی استصحاب حضرت دارن تعلیم میکنن، سزاوار نیست که یقینت رو به شک نقض کنی. خب شیخ سر رحمت الله می فهمند و تشمل هذه الروایه علی ستت اسئله من الراوی مع عجبتها من الامام علیه السلام و مو قول استدلال ما جاء فی الجواب علی السؤال الثالث و السادس، سؤال رابع رو ما خدمتون عرض کردیم دیگه، آیه صدر واردش نمیشن. غیر عنا سنستعرض فقه الاسئله السته و اجوبتها جمیعا، ما هر شش تا رو بررسی میکنیم. لما لذلک من دخل فی تعمیق فهم موضعی فی فهم موضعی الاستدلال من الروایه، چون مجموع روایات با فرض قبل و بعدش فهم نمیشه تو این دو فقره هم تاثیر داره. سعایستان استدلال و بررسی هم نمیکنم چون معنی میکنن دیگه، و الا ما نیدیم بررسی عمیقی بکنن که اولی چیه برای میزنن که ما گفتیم آیستان نمیگن. فقط سوال اول یستف هم زراره عن حکم من علمه به نجاست صوبهی ثم نسی از آلک، میگه کسی علم داره بعد نسیان پیدا کرد چیکار میکنه؟ و سلافیه نماز خونده و تذکر الان بعد از صلات، بعد از نماز یادش میاد که لباسش نجس بوده. فقط افضل امام به وجوب اعاده صلات به وقوع مع النجاسه المنسیه و غسل صوب. خب یه بنده خدایی گفتش که نوار با یه رفیق لبنانی میخوام گوش کنیم چی دیگه گوش کنیم، گفتم اون نوارا هست. خب نه، رفیق لبنانی ما میگه که نه اینا هر کی میخونه فقط اینا عربی ها رو ترجمه میکنه، اشکام توضیح نمیدن. گفتم بهش بگو که ما از قدیم ذهنمون نسبت به طلبای لبنانی بد بود، تو بدترش نکن، ما از قدیم بود که اونها درس نمیخونن، ولی در این حال تو بعد گوش کن ما ترجمه میکنیم یا توضیح میدیم. حالا آیه صد میگه توضیح میدیم بخیر روایت رو، خب این که یکی نبود که همون کلمای ما رو ترجمه کرده. و فی سوال ثانی، تو سوال دوم چیه؟ سأل عن من علم به وقوع نجاست علی الثوب ففحصه، کسی که علم به نجاست ثوب داره گشته ولم یشخص موضعه پیدا نکرده، فدخل فی الصلات به احتمال ان عدم التشخیص مسبق للدخول فیها مع النجاسه، از بابی که فکر میکنه وقتی تشخیص نداده همیزن مسبق میشه که میتونه بره نمازشو انجام بده، مادام لم یصب بالفحص، یعنی فحص معتد به برای انحلال علم اجمالی کافیه. و قوله فطلبت ولم عقد العرق گشتم و پیدا نکردم انما یدل علی ذلک، همین رو میخواد بفهمونه. فطلبته ولم اقدر علیه، یعنی گشتم و پیدا نکردم، نه گشتم و نظرم عوض شد علم اجمالی منحل شد. فطلبته ولم اقدر علیه، یعنی گشتم جای نجاسته رو پیدا نکردم، نه که چون گشتم پیدا نشد علم اجمالیم زائل شد دیگه تبدیل شد به شک بدوی. ولا یدل علی انه بعدم تشخیص زال اعتقاده به نجاسته، نه که دلالت کنه که بگه دیگه حالا که پیدا نکردم اصلا برام شک حاصل شد که اصلا به لباس من نجسه یا نجس نیست، علم اجمالیم زائل نشده. چون ممکنه هم یه فرض بشه آدم ابتدای علم اجمالی داره ولی وقتی میگه پیدا نمیکنه میگه پس شاید به لباس من نخورد، من فکر میکردم به لباس من خورده، به لباس من نخورده. فان عدم القدره غیر حصول تشکیک، چرا آقای صدی حرف میزنی؟ میگه این که قدرت نداشته و پیدا نکرده جای نجاست رو، این غیر از حصول تشکیک که ممکنه یک جاهایی هم عدم قدرت باعث حصول تشکیک در علم اجمالی بشه، ولی این فرض متعارف نیست. فرض متعارف یه که وقتی قدرت نداری، روایت اگه این رو مخواست بگه چون یک نقطه زادیه باید ضراره ذکر میکرد، باید میگفتش که فطلبته فلم اقدر علی فیم بقیه و زال اعتقادی، بعد دیگه اعتقادم رو از دست دادم، دیگه یقینم از دست دادم. خب فإن عدم القدره غیر حصول تشکیک فی الاعتقاد السابق ولا یستلزمه، همیشه ملازمش نیست. وقد افتى الامام علیه السلام بلزوم الغسل والاعاده، لباس بشون نمازم بخون، لوقوع الصلاه مع النجاسه المعلومه اجمالا، چون اینجا نماز با نجاستیه که متعلق علم اجمالی قرار گرفته. و فی سوال ثالث فرض سوم، فرضی که محل بحث ماست، در این فرض ضراره فرض گرفت که انه ظن الاصابه. یه بار دیگه فقره رو بخونیم، این فقره خیلی مهمه. فانه ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك، پس معلوم میشه که ظن به اصابه پیدا کرده، یقینم پیدا نکرده. خوب دقت کنید، چون اینجا به درد میخوره. حالا اینا رو میخوام بگم، این فروض مختلف رو من میگم، اینا رو رو کاغذ برای خودتون حاشیه کتاب بنویسید. فرضشو که چون این دار پیچیده، اگه بنویسید زود تون تون حلش میکنیم میره. برای خودتون اینا رو بالای هر فرض، این فرضایی که من میگم بنویسید. ولی بدونید حالت کلیش 5 تصویر داره. اولی که قطع به طهارت سابقه داشته، درست شد؟ بعد فإن ظننت انه قد اصابه، بعد ظن به اصابه نجاست پیدا میکنه، ولم اتيقن بذلك، ولی در این فرض یقین نیست. فنظرت فلم ار شيئا، بعد فحص میکنه که حالا بعد بحث کنیم که تو این فحص چه حالتی براش حاصل میشه، حالت علم به عدم یا هنوز بر حالت شکش باقی میمونه. ثم صليت، فرض چهارم نماز خوندنه، فرعیت فی سال پنجمیه که میبینه. پس ما 5 حالت داریم، قطع به طهارت، درست شد؟ خوب دقت کنید الان اینجا تو این قشنگ 5 تایی که میگم کلا روشن میشه. قطع به طهارته، درست شد؟ ظن به اصابه، درست شد؟ فحصه که توی حالت فحص 2 احتمال داره، احتمال داره با فحص یقین حاصل کرده به نجاست، با فحص حاصل به عدم نجاست، یا نه بر شک خودش باقیه. بعد نماز خواندنه، بعد رأیتهویه که رأیتهو ممکنه یه رأیتو همون نجاست رو فیه دیده که قطع به نجاست میشه، یا نه هنوزم شک داره یه نجاست دیده ممکنه او باشه یا نباشه. پس حالات مسئله ما 4 حالت میشه: قطع، شک، قطع، شک، قطع. 4 تا حالت رو آیستت بررسی میکنن به لحاظ این 2 فرض. قطع به طهارت سابق همیشه هست، زندم همیشه هست، صلاتم همیشه هست. 2 فرض که تغییر میکنی که وقتی فحص میکنه یقین حاصل میکنه به از کنم عدم نجاست، یا نه شک براش باقی میمونه. یکی وقتی فرعی توفیه که مرحله آخره، این همون نجاست رو میبینه، یعنی یقین حاصل میکنه یه این اون نجاسته، یا نه فرعی تو نجاست. اگه میگفت فرعی توفی خوب بود، ولی میگه فرعی توفی، چون فرعی توفی میگه 2 احتمال هست، یعنی فرعی تو یعنی فرعی توفی، یا نه فرعی تو یعنی فرعی تو نجاستن اخرافی. اگه نجاستن اخرا باشه شک براش حاصل میشه که این نجاست همون نجاسته بوده یا نه. اگر نه فرعی تو او فیه بشه، یعنی یقین حاصل میکنه این نجاست همون نجاسته. پس ما 5 حالتی وسط داریم الان توی تصویر خودمون، به لحاظ 2 حالتش هر کدوم ممکنه شک باشه، ممکنه یقین باشه. 4 فرض برای ما روشن میشه، درست شد؟ خب از اول شروع میکنه، میگه که اینا رو میگیم. و فی سؤال ثالث افتر از ضراره انه ظن الاصابه، درست شد؟ فحص میکنه، فلم یجد، چیزی پیدا نمیکنه. فصلا، نماز میخونه، فیوجد ان نجاست، بعد نجاست رو پیدا میکنه، درست شد؟ گفتم فرضم نکرده این نجاست عین نجاست سابقه است. فافتى الامام بعدم الاعاده و علل ذلك بانه كان على يقين من الطهاره فشک، میگه چون یقینه به طهارت داشت و شک کردی، ولا ينبغي نقض اليقينه بالشك. و هذا المقطع هو الموضوع الاول للاستدلال، و فی وادی الامر يمكن طرح 4 فرضیات فی تصویر الحاله التي طرحت فی هذا المقطع. بدون بحث استظهاری 4 تا حالت رو ابتداعا میخوایم بررسی کنیم، حالا بعد از بحث استظهاری هم توش میاد، نه اون دقتای استظهاری. حال 4 تا حالت رو میخوایم بررسی کنیم. حالت اول حالت یقینه، یعنی چی؟ یعنی اینجوری باید درست کنی: قطع به طهارت، ظن به نجاست، قطع به عدم نصابه، نماز قطع به وحدانیت این نجاست به همون نجاست نصابه. درست شد؟ یه حالت قطع و قطعه. یه حالت قطع و قطع به درد ما مطلقا نمیخوره. چرا؟ چون در فرض جزه شکی فرض نشده. وقتی شما بگی چون فرض اول این بود یقینه به طهارت، ظن به اصابه، وقتی فرض کرد فلم فرض داله یقین حاصل کرد که نجاست نیست، بعد نمازش خونده یقین حاصل میکنه نجاست همون نجاستیه، قطعا مد نظر امام علیه السلام این فرض نیست. چرا نیست؟ چون امام دارن به شک تمسک میکنه در مقام، میگن لا ینقدل یقینه به شک ابدا، پس یه جا باید شک کنی، این که اصلا تو فروض شک نیست، همش قطع شد دیگه، نه جای استصحاب هست نه جای قاعده بفرمایید که شک ساری است. چرا؟ چون اصلا هیچ وقت اینجا یقین. حالا یک کبرا بگم که تو تطبیق از الان خودتون سریع تطبیق کنیم. ما برای قاعده شک ساری احتیاج داریم به یه یقین متزلزل، یقینی که درش تزلزلی بشود. برای استصحاب نیاز داریم به یه یقین غیر متزلزلی که بعداً درش شک شده باشه، یعنی شک که در زمان بعد شده باشه نه در اون زمان. هر وقت میخوایم استصحاب جاری کنیم باید دنبال بگردید یه یقین پیدا کنید که تو زمان خودش محکمه، در زمان بعدی نسبت به حکم شک کنید. هر جا میخوایم قاعده سالی شک سالی رو قاعده یقین رو جاری بکنیم باید یه یقینی پیدا کنید که بعد در همون یقینه شک بشود. درست شد؟ خب فرض اول از زده بذارید کنار. فرض دوم چیه؟ خوب بود آیسد فرض دوم و فرض دو تا شک مطرح میکردن، ولی برای که بحث روشن بشه آیسد یه ترتیب منطقی پیش گرفتن. فرض رو در جایی مطرح میکنیم که ابتدا قطع حاصل بشه بعد شک حاصل بشه. یعنی چی؟ یعنی ظن به قطع به طهارت بود، بعد ظن به اصابه پیدا میشه، بعد وقتی فرض میکنه فلم عرفی ذلک یقین حاصل میکنه که چیزی اصابه نکرده، یقین حاصل میکنه، قطع به عدم اصابه پیدا میکنه، نمازشه که خون، بعد شک پیدا میکنه که این خونی که دیدم همون خونه یا نه، ثم رأیته نیست، ثم رأیت نجاستا اخرای، نه نجاستا اخراها، نجاستا، نه نجاستا که یقین داشته باشه اون نیست، نجاستی یه نجاستی دیده، ثم رأیت نجاستا که احتمال میده این خونه همون خونه باشه، احتمال میده خونه دیگه ای باشه. پس تو تو فرسی داشت؟ الان حالت یقین و شک داریم. نه 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 خرج بود خرج بود. یقین به طهارت اصلا بذار کنار. یقین به طهارت یقین اولیه. یقین به طهارت ظن به اصابه یه میشه. حالا ما بالا گفتیم قطع به عدم اصابه نماز، قطع به وحدانیت نجاست. حالا قطع به عدم اصابه نماز شک در وحدانیت نجاست. این فرض رو داریم بررسی میکنیم، فرض قطع و فرض شک رو. در اینجا هم استصحاب جاریه هم قاعده یقین جاریه، هر دوتاش احتمالیه. مصب باشه مقدار فرق میکنه با هم دیگه. مصب استصحاب کجاست اینجا؟ مصب استصحاب استصحاب میکنیم چی را؟ در اینجا میخوایم وقتی استصحاب کنیم چی رو باید استصحاب کنیم؟ خوب دقت کنیم، خوب فهمید. یه طهارت اول 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 داشتیم، درست شد؟ او رو بخوام بیام استصحاب کنیم چی؟ او اینجا استصحاب نداره. چرا؟ چون فرضیه که ما قطع به طهارت داشتیم، بعد ظن نجاست پیدا میکنیم، وقتی فرض میکنیم پیدا نمیکنیم، فرض ما اینکه یقین به عدم نجاست پیدا کردیم. خب این یقین به عدم نجاست تو این فرض که مجرای استصحاب نیست دیگه، خودش قطعه. خوب دقت کنید، یقین سابقه هست، شک لاحقه اینجا نیست. پس یقین به اصابت اینجا که یقین به عدم اصابت و یقین به طهارته، پس اینجا ها این قطعه هست. بعد که نماز رو میخونی هم با حالت یقین نماز خوندی دیگه، پس چون با حالت یقین نماز خوندی بازم مجرای استصحاب نیست. درست شد؟ ولی حالا که یه نجاست تو لباس پیدا کردی شک میکنی همون نجاست ها نیست، مجرای استصحابه. اینجا میگیم استصحابه به لحاظ حال سؤال، نه به لحاظ حال صلات. به لحاظ حال سؤال استصحاب جاریه. حضرت میفرمایند تو الان لباست پاکه. چرا؟ چون وقتی نماز میخوندی که یقینه به طهارت داشتی، حالا که خونه تو لباست میبینی شک میکنی آیا این همون خونه سابقه یا نه، استصحاب میگه این لباس پاکه. پس روایت در این فرض قابل حمله بر استصحاب هست، ولی استصحاب به لحاظ حال سؤال، نه به لحاظ حال صلات. چون در حال صلات شکی نداری، در حال صلات فرض ماییه که وقتی فرض کردیم یقین به عدم اصابه پیدا کردیم، چون نمازمون رو با حالت یقین خوندیم، چون با حالت یقین خوندیم در اون فرض دیگه شما استصحاب ندارید. نه صلی تو و بعدش فرض، بعد نماز دوباره برگردید هر چی بخونه مشکل نداره. ازدنن تو انهو قد اصابه ولم اتیقن ذالک فنظر تو فلم ارشه ثم صلی تو فرعی تو فی، بعد نماز دیدم. آره دیگه ظاهر صلی توی که نماز تمام شده دیگه، نماز رو خوندم فرعی تو فی، بعد از نماز این رو هشت خسته دیگه. میشه تهارت لباس همین علم بعد نماز. نه نه نشد 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 نه استصحاب های نقطه خوبیه میخواستم بگم، استصحاب نسبت به اون نجاسته، نه نسبت به این نجاست دیگه که داریم میبینیم. نمیدونیم آیا اون نجاست بولیه یا دبیه، اون نجاست در لباس ما هست یا نیست. استصحاب میگه هنوز اون نجاست در لباس شما نیست، آثار اون نجاست مترتب نیست، ولی نسبت به نجاست دیگری که قطعا در لباس هست آثار هست. رضا حضرت گفتن لباس رو بشون. آره بعد از این بله بشون معنی نداره دیگه، حضرت گفتن احتمال میده که به لحاظ حال سوال شما احتمال اون نجاسته رو میدید، حضرت میگن شما احتمال اون نجاسته رو نمیدید، او احتمال نجاسته رو بیا. اگه کسی الان بگه آقا من به خاطر این خونی که دیدم، چون خوب دقت کنید یه میخوام استصحاب یه حالت بیشتری رو بگم، آیستر اینجا میگن به لحاظ حالت صلات نیست، چون در حالت صلات شک نداشتی، الان که هستیم که الان شک نسبت به حالت صلات برای ما حاصل شده استصحاب ممکنه، ولی مشکلیه که در استصحاب باید نسبت به زمان خودش شک جاری بشه، نسبت به زمان خودش شک نداشتی شما، ولی الان که شک فعلیه نسبت به حین صلات ممکنه بگه آره برای استصحاب است. این بحث فنیه، بعد باید بحث کنیم که در مورد فعلیت شک در استصحاب کجاست میشود. لذا آقایون آمدن گفتن که نسبت مثلا یه بحث مهمی سرجاش میرسیم که اگر مثلا شما نسبت به استصحاب حیض رو چجوری جاری میکنه، یه مشتهد چجوری استصحاب حیض جاری میکنه، هیچ وقت شک بر اون فعلی نیست، درست شد؟ بعد شک در حکم شرعی میشه، بحثاش مختلفه، ولی الان یه آقا در هنگام نمازش قطعا با طهارت مقتوع نماز خونده، نیاز به استصحاب هم نداره، یعنی استصحاب بعدن نسبت به حالت نماز او میشود استصحاب لغو، چون به درد نمیخوره، چون حین العمل باید منجز داشته باشه، او حین العمل یقین داشته. نه این خلاف، این بحث استظهاری میشه، این بحث استظهاری میشه، ما احتمال صرف روایت درست میکنیم، ای که بنابر این فرض روایت معمول، ای که این استصحاب استصحابه به درد بخوره نیست چون نجاسته، یا ای که حضرت فرمودن تو این دو صلات پس با روایت سازگاره یا نه، این بحث استظهاریه، ما فعلا بحث احتمالیشو داریم مطرح میکنیم، بعدا استظهار میکنیم که این شق دوم مثلا استصحابه یا قاعده یقین نمیرسه. نه یقین نداریم، احتمال داریم. آره شک داریم. استصحاب عدم اون نجاست رو میگه. دیگه این شک بعد دیگه اب نداریم. حالا حالا شک سارش کرده نداریم. معلوم استصحاب تعریف کردم. گفتم شک ساری. ولی حالا شک ساری کجا چی میشه؟ شک ساری نسبت به همو قطعه به عدم اصابه ای که وسط فصل ثم اصلون خدمت شما فحص و فلم عرشعی آ نسبت به اونجا جاریه. وقتی فلم عرشعی آ یقین حاضر کردی چیزی نیست، بعدن که این نجاست رو میبینی او یقین زائل میشه که شاید همون زمان نجاسته بوده، او شک زائل شده، شک ساری جاری میشه. نگید آقا چی شد خوب دقت کنید، نسبت به استصحاب رفتی همون قطعه به طهارت اول صبح رو گرفتی ادامه دادی، نسبت به شک ساری آمدی یه قطع وسطی رو گرفتی شک ساری جاری کردی. جز گفتم چون هر قاعده موضوع خودشو میخواد، موضوع قاعده شک ساری قطع متزلزله، موضوع استصحاب قطع غیر متزلزله، برای استصحاب باید اون قطع به طهارت سر صبح رو که استدامه دادیم همونه بگیریم نسبت به، چون شکی مثل که شک متزلزله، شک متزلزل که به درد نمیخوره، پس ما نمیتونیم با اون قطعی که فلم عرف نیست و به شیعه با این قطعه استصحاب رو جاری بکنیم، چون این قطعه خودش متزلزل شد، بعد شما احتمال میدید خطا کرده باشید. اون قطعه غیر قابل خطایی که به لحاظ بعد بتونه استصحاب جاری کنید، اون قطعه سر صبح که میتونه استدامه بدید، همون اول صبح که هنوز زن پیدا نکردی قطعا لباس پاک بوده، او قابلیت استصحاب داره، و الا این قطعه وسطی که متزلزله قابلیت استصحاب نداره. پس تو استصحاب این که من 5 قسم کردم حالا بچش روشن شد که او استصحابه. اینا تو تحلیل آیستد مجمله، باز نکرده آیستد که قطعه کدوم قطعه، زنه کدومی که شک ساره به چه لحاظ جاری میکنیم. لذا ما استصحاب جاری میکنیم، موضوع استصحاب همون قطع سر صبحه، ولی به لحاظ حال سآله قاعده شک ساری به لحاظ چی جاری میشه؟ به لحاظ همون حالت فحص جاری میشه. چی رو؟ خب قطع به فحصم الان دیگه شک کردم، در همون شک کردم میگه. تو خود همون است... نه به همون شک قطع موضوع استصحاب قطع غیر متزلزله. اگر شما یه عرض میکنم نه ممکنه همون جسد باشه، ممکنه همون لباس نجس لجس باشه، نجاست قطع به نجاست اخرى ندارم، گفتم رأیت نجاستن فی، شک دارم، احتمال میدم همون نجاستی باشه که فحص کردم پیدا نکردم، پس من یقین ندارم که در حین الفحص الان در لحاظ حال سؤال یقین ندارم که اون نمازی، چون به لحاظ حال سؤال میخوام استصحاب کنم دیگه، به لحاظ حال سؤال الان یقین ندارم که اون موقع لباسم پاک بوده، الان برام شک حاصل شده که اون لباس اون لحظه پاک بوده یا پاک نبوده، چون مجرد شک ساره میمسد هست. الفرضیت و ثانیه ایفرز حصول القطعه بعدم نجاسه اندلفت، اون قطعه به طهارت زدن به نجاست هایستد انداختنش. نخوندم ها الفرضیت الاولا ایفرز حصول القطعه بعدم نجاسه اندلفت، فقط همون دو مورد محل بحث هایستد میگه دیگه، این سه تا قطعه به طهارت زدن به نجاست و نماز ایفرز هایستد انداخته. من برای که روشن بشه همه رو پنج شقی براتون گفتم دیگه، شما همجور پنج شقی برید. هایستد فقط 3 و 5 رو توضیح میده. فرضی اولیه که یقین به عدم نجاست اندلفت پیدا کردیم و عدم الوجدان پیدا کردیم و حصول القطع عند الوجدان بعد الثلاث و عن النجاسه یه نفس ما فحص عن ولم یجد اولا، قطع به عدم نجاست قطع به اینکه همون نجاست بوده، و هذه الفرضیه غیر منطبقه علی المقطع جزما، این فرضیه به درد ما نمیخوره، خودش صورتا فرضیه خوبیه ولی شکی نیست که امام بیان استصحاب برش جاری کنن اصلا، لانها لا تشمل علی شک لا قبل از صلات ولا بعد از صلات، مع ان الامام قد افترض الشک و طبق قاعده من قواعد الشک. حالا چی امام استصحاب رو تطبیق کرده باشه چی قاعده شک سال رو تطبیق کرده باشه، بالاخره امامی که قواعد شک رو تطبیق کرده اینجا شما که شک درست نکردی. الفرضیه الثانیه ایفرس حصول القطعه به عدم نجاسته عند الفحص کما سبق، اینجا تو فرض اولش قطعش مثل سابقه، وقتی فحص کرد پیدا نکرد براش یقین حاصل شد که لباسش پاکه، ولی و شک و عند وجدان نجاسته بعد الصلاه فی انها تلکه او نجاسته متاخره، همون نجاسته یا نه الان لباسش نجس شده، و هذه الفرضیه تسله لاجراء الاستصحاب فعلا فی ظرف سؤال، می شود در ظرف سؤال استصحاب کرد، لان المکلف علی یقین من عدم النجاسه قبل ظن الاصابه، چون مکلف یقین به عدم نجاست داشت قبل ظن به نجاست، یعنی اون طهارت سر صبح دقت کردید، طهارت اول فیستصحب، همون رو استصحاب میکنه ولی نه به لحاظ فرض قطع به عدم اساعت یا فرض نماز، چون تو اون فرض فرضی که قطع ادامه پیدا کرده تو اون فروض شکی نبوده، به لحاظ فرض شک الان در ظرف سوال شک داره، دیگه آیتت این جواب نمیدن که اینجا خب این ثمره استصحاب چیه، بالاخره یقین به نجاست هست، استصحاب عدم و نجاست خاص رو داریم جاری میکنیم.
کما انها تسلحو لاجراء قاعدت الیقینه فعلا فی ظرف ساعات. این ثمرش کجاست؟ مثال نگید آقا ثمرش چیه. خوب دقت کنید، این سر صبح شک داشته که خون حیض به لباسش خورده، در لباسش هست یا نیست. خوب دقت کنید، این بنده خدا الان یه قطره خون میبینه که کمتر از اقل من درهمه. حالا یه بحث ثمره دار مطرح کنم، نگید آقا ثمرش شد. خب اگر این خون همو خونه باشه که احتمال میداده، معفو در صلات نیست، نمازش باطله. ولی اگر خون نباشه، دم معفو، نمازش صحیحه. لذا استذهاب میکنه عدم دم حیضیت رو تا همین لحظه. الان هم لباسش دم حیضیت نداره، درست شد؟ پس بنابراین ممکنه بر اون خون، بر عدم اون خون یا عدم اون نجاست چی داشته باشه؟ اثر مبتلا باشه. مثلا این مثال که زدم، کما انها تسله لاجراء قاعده الیقین فعلا فی ظرف سؤال، در ظرف سؤال قاعده یقین هم جاریه. چرا؟ لأن المکلف کان علی یقین من الطهارت بعد الفس، مکلف بعد از فس یقین به طهارت داشت. و قد شک الان فی صحت یقین هیهازا، شک میکنه که او یقین صحیحه یا صحیح نیست. لذا نسبت در فرض سؤال قاعده شک سائل رو جاری میکنه و از الان میگه او یکی نجس بوده، نه نسبت به اون زمان. ها حواستون باشه، قاعده شک ساری همیشه در ظرف حاضر جاری میشه. روز جمعه یقین به عدالت زید در روز جمعه داشتم، روز شنبه شک در عدالت زید در روز جمعه میکنم. لذا روز شنبه حکم میکنم به عدم عدالت زید در روز جمعه. احکام عدم عدالت در روز شنبه بار میشه، نه احکام عدم عدالت در روز جمعه. در روز جمعه اگر اثری برش مترتب بود و اثر مترتبه، مگر موضوع حکم اثر واقعی باشه. لذا اگه مثلا دارم میگم مولا آمد گفتش که با طهارت، اونجا طهارت باره. اگه گفت عادل باشه، اونجا شما عدالت برش باره. و لذا نمازی که پشت سر زید در روز شنبه خوندی که عدالت ظاهری هم کافی بوده، نماز صحیحه. اگه کسی که روز شنبه به فهم جمعه زید عادل نبوده، ولی روز جمعه می نمازی که پشت سر زید خونده، اون نماز میشه بس صحیح. یعنی فرض دوم. فرض سوم دقیقاً عکس فرض دومه، یعنی شک و قطعه. یعنی قطع به طهارت، ظن به نجاست، شک در نجاست حین الفس، با همون شک در نجاست نماز خونده، بعد قطع به تطابق با نجاست پیدا کرده. ثم رأیت توفی، اینجوری، یعنی همین نجاست همون نجاست بود که گمان می‌کردم. در اینجا به لحاظ حال سؤال الان که قطع به تطابق نجاست داره، استصحاب نداره. نسبت به تمام ازمنه سابقه استصحاب هست. یعنی اول قطع به طهارته، در فرض ظن به نجاست استصحاب میکنه همون رو، شک در نجاست پیدا میکنه وقتی فرض کرد، بازم استصحاب میکنه، نماز داره میخونه، بازم استصحاب میکنه. اینجا به لحاظ جمیع حالات که برای ما مهم، حال صلاته و حال شک در نجاسته، استصحاب جاریه. اگه این فرض میشه خیلی به درد میخوره، استصحاب جاریه. ولی شک ساری جاری نیست. چرا شک ساری جاری نیست؟ چون اصلا شما قطع متزلزلی ندارید. از اول همه شک بوده، همین لحظه آخر قطع حاصل شده، این هم که متزلزل نیست. پس قاعده شک ساری جاری نیست، ولی استصحاب خیلی راحت جاریه تا همین الان. و استصحاب در فقط به لحاظ حال سوال نیست، به لحاظ حال چیه؟ به لحاظ حال صلاته. الفرضیت الثالثه عکس الفرضیت السابقه، به ایوف از عدم و حصول القطع بالعدم عند الفس و حصول القطع عند وجدان النجاسته به انها ما فسعن. وقتی میره میگرده، قطع براش حاصل نمیشه، بلکه شک میکنه که آیا نجاسته هست یا نیست. و همین حالت شک رفته نماز خونده، هنگامی که بعد از نماز میبینه، میگه ای همون نجاسته بود که صبح فکر میکردم دنبالش میگشتم، به انها ما فسعنه. و فی مثل ذلك لا یمکن اجرا و ای قاعده لشک، قاعده شک جاری نیست. فعلا فی ظرف سؤال، در ظرف سؤال هیچی جاری نیست. نه در ظرف سؤال قاعده استصحاب جاریه چون یقینه، نه قاعده شک ساری جاریه چون اصلا شک متزلزل نداریم. بله به لحاظ حال فرض و اقدام بر سلم استصحاب میشه جاری کرد و انما الممکنه جریان الاستصحاب فی ظرف الفحص و الاقدام علی الصلاه، استصحاب در اون فرض جاریه. فرض چهارم عکس فرض دومه، یعنی در جایی که دو تا طرف شک باشه، شک شک باشه، در جایی که اول که فرض میکنی شک میشه، بعدم که پیدا میکنی نمیدونی، شک میکنی که آیا منطبق هست یا منطبق نیست. فرض شک شک چیه؟ میفرمایند فرض شک شک کم باز هم قاعده شک ساری در جاری نیست، چون یقین متزلزل نداریم، ولی استصحاب مطلقا جاریه، نسبت به همه فروضش میشه که استصحاب جاری کرد. همون قطع به طهارت رو یک سره تا همین الان جاری میکنیمش. الفرضیت الرابعه عکس الفرضیت الاولا به افتراض شک هین الفحص و هین الوجدان و لا مجال هین اذن لقاعدت الیقین لم یحصل شک فی خطئن یقین سابقا. شک که در اشتباه یقین سابق، یعنی یقین متزلزلی پیدا نشده، ولی هناک مجال لجریان الاستصحاب حال الصلاته و حال السؤاله معن. نتیجه چی شد؟ نتیجه ای شد که شما یا باید از روایت استظهار فرض سوم یا چهارم رو بکنی که استصحابه، یا استظهار فرض دوم رو بکنی و استظهار استصحابش رو استظهار استصحابش میکنی. و من هنا یعرف ان الاستدلال بالمقطع المذکور علی الاستصحاب موقوف علی حمله علی احد الفرضیتین الاخیرتین، یا یکی از دو فرض اخیر رو در مقام جاری بکنی، او علی الفرضیت الثانیه مع استظهار اراده الاستصحاب، یا فرضی دوم بوده استظهار اراده استصحاب بکنی. این رو سوال هم بخونم نفسی نداره. و فی سوال رابع سعل عن حالت العلم الاجمالی بن نجاسه فی صوب و عجیبه به عدم الاعتناع و الاحتیاط، که توضیح دادم لازم نیست احتیاط بکنیم، ولی اونجا گفتیم که از فقره چهارم که انی علم تو انه قد اصابه و لم ادر عینه و فاقسله قال تقسل من صوبی النایت الذي ترا انه قد اصابه ها حتی تکون علا یقین من تهارتک، از این حیث تعلیلیش میشه استفاده استصحاب کرد، توضیحش از خارج دادم. آیستاد هم متعرض نمیشن. و فی سآل الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشک و عجیب بالعدم، میشه سآل سادس چون؟ هیچی توضیح ندیدن که به درد استصحاب میخوره. گفتم دیگه، من توضیح از خارج دادم، گفتم اول بحث گفتم آیستاد فقره سوم و فقره ششم رو فقط بر استدلال استصحاب بحث میکنن، ولی فقره چهارم رو بر نظر برخی از بزرگان به درد بحث استصحاب میخوره. آیستاد هیچی توضیح ندید، آیستاد توضیح نداده، نگفته به درد نمیخوره، هیچی نگفته اینجا، به اون دو فقره استصحاب کرد. حالا یک گیر داشته، من بحث مراجعه نکردم، استصحاب بحث رو ندیدم، نمیدونم اینجا آیستاد نظرشون چیه، شاید اشکال نمیدونم یا شاید چی؟ خب نه، تعلیلی که ازت گفتن چرا باید احتیاط کنی؟ فرمودن لعنکه باید شک تو از بین ببری، علی حتی تکون علی یقون چی؟ دیگه سارا بعد علم اجمالی بود، حضرت گفتن باید احتیاط کنی در مواد اجمالی، تو یقینه به نجات، گفتن باید احتیاط کنی، یعنی باید همه شو بشوری دیگه. یه هم آیستن نیامده که عرض شد، میسیدیم اول فقره ششم که فقره ششم فقره دوم میشنه جلسه بعد بفرمونیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.